الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب یه مروری به بحث های سابق بکنیم، هرچند در درس قبلی، بحث قبلی بعضی از اینا رو خوندیم، منتها مروری بکنیم که جنبندی بکنیم. بالاخره بایستی تکلیف این ادله ای را که برای وجوب و مقدمه گفته شد روشن بشه. مقصود از وجوب هر وقت میگوییم وجوب مولوی غیریه، مولوی در مقابل ارشادی، غیری در مقابل نفسی. عرض کنم به خدمت شما. خب طبق ارشاد روال، اول استدلالات صاحب کفایه، بعدم اون چیزایی که اضافه شده. استدلالاتی که در کفایه بود، دلیل اول رجوع به وجدان بود، به این بیان که الوجدان یحکم و ان من یرید شیئا یرید مقدماته، هر کسی یک چیزی رو بخواد مقدماتش رو هم میخواد. اراده ذل مقدمه توامه با اراده مقدمه، یعنی وجدان. یعنی وقتی ما به وجدان خودمون مراجعه بکنیم، این را میبینیم که هر وقت اراده چیزی داشتیم، اراده مقدماتی هم داریم. این اولین استدلال ایشون بود. خب جواب این استدلال، اومدیم عرض کنم به خدمت شما، چند تا احتمال براش بیان کردیم. این اراده اینجا که مسلمن مراد اراده بحثتر اراده تجهیلی نیست. اراده تجهیلی یعنی که انسان خودش بخواد کاری انجام بده، خودش بخواد کاری انجام بده، خود به خود اراده مقدماتش رو هم داره، این محل بحث ما نیست. پس بحث ما در اراده تشریعی است. اراده تشریعی یعنی اراده ای که متعلق به فعل غیره. و گفتیم که این لا معناله، اراده انسان تعلق بگیره به فعل دیگری، یعنی تصمیم جزم و عزم و اجماع الهمه بر این که یه فعلی انجام بده، اما فعل کسی دیگه که تحت اختیار ما نیست، این معنا نداره. پس مرجعش به چه شد؟ به ارادت البعث. ارادت البعث، خب از گفتیم ارادت البعث در رابطه با ارادت البعث هم گفتیم خودی به وجدان که مراجعه میکنیم، میبینیم درست عکس فرمایش شماست. برای اینکه انسان اراده میکند ذل مقدمه ای را، یعنی اراده بعثش را میکنه، و یه بعث و نحوه و بعث هم میکنه نحو ذل مقدمه، اما بعثی نحو مقدمه نمیکنه. و اراده بعث هم خود به خود نداره، چون که اگر اراده بعث میداشت این اراده منفک از مراد نمیشد. و ما بالوجدان میبینیم که بعثی نیست، پس اراده هم بالوجدان نیست. پس این یک مثال. این در صورتی که وقتی میگوییم اراده، ان الانسان اذا اراد شيئا يريد مقدماته، مقصود اراده به این معنا باشه. یک احتمال دیگه دادیم که مقصود از اراده، بیاییم اینجا مثلا تعویلش بکنیم، تعویل یه دیگه، یا اینکه یک احتمال اضافه بکنیم به فرمایش صاحب کفایه. یه دو طرف ملازمه رو چه قرار بدیم؟ دو طرف ملازم بگیم که هر وقت انسان بحث کرد نحو ذل مقدمه، ذل مقدمه رو واجب کرد. حالا ما که به لفظ اراده کار نداریم که بگوید خلاف ظاهره، مقصود این است که در ذهنش اعتبار میکنه وجوب و لزوم مقدمه را. در کجا ذهنش؟ در ضمیر ناآگاهش، که مراد این باشه. یعنی ما بیاییم تغییر بدیم عبارت کفایه را و ادعای ملازم بکنیم بین این که انسان وقتی واجب می کند ذل مقدمه ای را، خود به خود اعتبار وجوبی، اعتبار لزومی، مقصد وجوب لزوم، اعتبار لزومی در ذهن خودش نسبت به مقدمات هم داره. نسبت به مقدمات به طور کلی، هرچی که مقدمه است، کل ما یتوقف علیه علی النحو الکلی، علی تکی، مقصود نیست که بیاد تو ذهن آدم، اما بالاخره هرچی که مقدمه است على النحو الكلي، فالآخرون هم لازم اتيانش، يا هم في اعتباري مقصود باشه. این جواب چه دادی؟ این جواب ولو که عبارت تو الجفایی هم منطبقه، چون این که تعبیر به اراده کرده، این اراده نمیگه اصطلاحا و خلاف ظاهر کلام که اینطور معناش بکنیم. ما مقصودمون این بود که این احتمال هم در تایید صاحب کفایه می توانیم اضافه بکنیم و الا نمیتونیم عبارت کفایه را منطبق بر این مطلب بکنیم. خب اگر کسی بخواد اینطور بگوید، جواب چیه؟ جواب اینه که وقتی ما مراجعه به وجدان میکنیم ببینیم جزم به وجودش نداریم، لا یثبته وجدان و لا یثبته برهان، غایت الامر اینه که شک داریم که آیا همچه چیزی وجود داره یا نداره. البته قائلین به وجوب مقدمه اگر از اونا بپرسیم میگن بله هست، اما این دلیل ما وقتی به وجدان مراجعه میکنیم تردید داریم در وجود یک همچه اعتباری فی عالم الارتکاز که بگوییم بله همچه مثلا اعتبار لزومی هست در مرتکزات ذهن. و عرض کنم خدمت شما دلیل بیینی بر عدمش نداریم مثل او دوتا احتمال قبلی، اما دلیل بیینی بر وجودش هم نداریم. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، هر چیزی که آدم میخواد ادعای و ثبوتش بکنه باید دلیل قاطع بر وجودش داشته باشه، حتی اگر تردید داشت شک داشت که آیا هست یا نیست دیگه فایده نداره و این ثابت نمیشه. خب ده اجازه کرد خواهی نانه خوندیم شد قبلا بله 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 دیگه هیچ دیگه خب بس بنابراین ارزشی نداره. بله یعنی میخوام بگم که نمیتونیم ادعا بکنیم ثبوتشه، برای چه؟ برای اینکه شک داری، از چیزی آدم شک داشت دیگه ادعای ثبوتش را نمیتونه بکنه. بله نرسید. عرض کنم به خدمت شما و یک احتمال دیگه هم دادیم اگه نظرتون باشه میخوام جمع‌بندی بکنیم که اینا را قبل کنیم، مراد شوخ باشه. خب این شوخ یعنی اینی که صاحب کفایه گفته من اراد شیئن یرید مقدمات، یعنی من اشتاق الى شیئن اشتاق الى مقدمات. خب یک احتمال که اراده به معنای شوخ باشه. این هل یتعلق به فعل الغیر؟ بله جوابش اینه که بله شوخه، یعنی آدم دلش میخواد خوشش میاد از این که فلان فعل از کسی دیگه صادر بشه، این تعلق به فعل غیر میگیره. ولی عرض کنم خدمت شما این شوخ اگر مقصودشونه میتونیم اسمش بذاریم وجوب مقدمه، وجوبا مولویا غیریا، آیا عقل براش ارزش و اعتباری قائله؟ هل له قیمت عند العقل؟ آیا این شوخ در محکمه عقل قیمتی و اعتباری داره مثل وجود یا مثل اراده حتمیه؟ قطعا نه. برای چه؟ برای این که خویی شوقی به فعل الغیر که به مرحله بعث نرسیده، حتی على تقدیر الالتفات، انسان الالتفات هم داره ارشبت و میتونم بعث بکنه و نمیکنه. مثلا ما خودمون خوبه جراز به وجدان خودمون مراجعه میکنیم میبینیم بله عرض میشه بر خدمت شما یه زن مقدمه ای رو میخواهیم، مشتاق به مقدماتش هم هستیم چون خود به خود اشتیاق طبعی نسبت به مقدمات، اما به ذل مقدمه امر میکنیم اما نسبت به مقدماتش امر نمیکنیم. درسته؟ پس وقتی که با وجود شوق به مقدمات به اونها امر نمیکنیم دیگه چه ارزشی داره شوق در محکمه عقل؟ پس بنابراین ولای خاص بالمصلحت الملزمه. بله ما قبول داریم که گاهی از اوقات همچه عقل مثلا مقید به امر نیست، گاهی از اوقات خود عقل مثلا خواهید میکنه که مصلحتی اگه در کار باشه ولو ملا عمل نکرده باشه شما باید اون کار را انجام بدهید. مثل کجا؟ مثل اینکه مثال میزنم به اینکه بچه مولا افتاده تو آب و داره غرق میشه و مولا خبر نداره که امر میکنه، خب اینا امری وجود نداره، اما عقل حکم میکند که این مصلحت ملزمه ولو اینکه مولا هم امر نکرده، اما شما باید حتما این انجام بدی و اگر نکردی هم مستحق عذابی. این مطلب را قبول داریم ولیکن حالا میخواییم بگوییم آیا این قضیه شوق در ما نحن فی قابل قیاس به این مطلب؟ نه. چرا؟ برای اینکه اون مصلحت ملزمه را اگر مولا تو خبر نداره امر نکرده، امر راجع به بچهش مثلا اگر مطلع میشد که بچهش افتاده، هم میکرد به نجات جان، میکرد میکرد یقینا هم میکرد، امر الزامی هم میکرد، خیلی هم احساسات از خودش نشون میداد، تو سرش هم میزد. عرض کنم به خدمت دارم و حال آن که در ما نحن فیه، با اینکه این شوخ هست اما علنا لازم نیست، یعنی هیچ نیازی نیست که امری بر طبقی و امری هم صورت نمیگیره بالوجدان، کما اینکه ما خودمون بالوجدان میبینیم که امر به مقدمات نمی کنیم، حتی با اینکه التفات هم به اونا داریم، التفات به نصف سلم هم داریم، اما خودمون ملزم نمی بینیم که امر بکنیم، این نیازی نیست. هم دیگه ما بهش گفتیم که سعود علی السعد یا بس دیگه، ای همه مردم امر به در مقدم میکنن، ای حالا مقدمات رو امر بهشون میکنن، که چیزی نیست. پس بنان علا ذالک، این یه صرف دلخواهیه، بله یه اشتیاقی در حد دلخواستن، اما در محکمه عقل به منزله الزام و ایجاب حساب نمیشه و قابل قیاس با مصلحت ملزمه هم در اونجا نیست، قیاس مع الفارقه. پس بنابراین این اشتیاق اگر مراد باشه این ارزش و اعتباری نداره. خب این بحث دیگه تا اینجا پروندهش راجع به یه استدلال اول صاحب کفایه پروندهش مختومه شد. حالا صاحب کفایه در تأیید مطلب خودش، خب صاحب کفایه قائل به ملازم است، این فرماید که در تأیید اثبات این که من اراده شیئاً یرید و مقدماته، یه تأییدی آورده و اون نست که ما میبینیم همین مولای عرفی گاهی از اوقات این اراده رو هم ابراز میکنه. چطور؟ مثال به همون ادخل سوخ وشکر الله، خب اینم در جواب عرض میکنیم که خیلی چیز عجیبیه، یا ملازمه هست یا نیست. اگر ملازمه باشه دیگه گاهی نباید باشه. معنای ملازمه چیه؟ ملازمه اینه که دائما لا ينفك اراده ذل مقدمه از اراده به مقدمات. وقتی که لا ينفك، پس اون وقت شما میگوی خودتون دارید میگوید گاهی امر میکنه، ولی خیلی وقتا هم امر نمی کنه، پس این که ملازمه اینه. این خب منو بابا فرق داره با ملازمه. اگر ما
هم تو کرده به ما نرسیده ملازمه شدیه نه
گاهی ابراز نمیکنه، پس وقتی نمیدونم ابراز نکرده پس اراده وجود داشته و ابرازش نکرده، درسته؟ خب اراده چه بوده؟ اراده البعث اگر داشته و به معنای شوق بوده که به درد نمیخوره، اگر به معنای اراده حتمیه بوده لا ینفقان المراد.
ما کاری نداریم اراده
خوب بخش لبیر خواهم بیره خواهم بیره خواهم بیره که برمیگردیم تو همون سلسله ای که عرض کردیم. آره برمیگردیم به حرفای نه همین مولایی که پیش خودمون ایستاده به مانم به شرعیات کار نداریم، عرفیه شما خیلی وقتا میگید اشتر الله، یعنی شما خودتون مولای عرفی فرض کنید، حتی به آزاداتون میتونید دست بدید، مثلا میگید یا برو گوش بخر، دیگه نمیگید برو بازار، گاهی هم میگید برو بازار گوش بخر، مثلا گاهی هم یه اضافه میکنید لباسات بپوش، پولم تو جیبت بذار، برو بازار و گوش بخر. پس بنابراین این ما با وجدان خودمون مراجعه بکنیم، یه چیز دل بخواهی که گاهی میگیم گاهی هم نمیگیم، یعنی واقعا حالا که اگر من اونا ملازمه باشد، خب معنی ملازمه اینه که دائمیه، یعنی هیچ وقت اتفاق نیفته این که اگر امر به اون بکنیم بادم بگیم، و اگر بگوییم که اراده داریم و ابرازش نمی کنیم، اگر مقصود از اراده شوخه اون مرتبه ضعیفه، خب اون فایده نده، اگر مقصود اراده حتمیه جزمیه است لا ینفک عن المراد. خود مبنای حضرت امام توی منهای جلال همین مطالبی که داریم میگیم، همین آره که خوندیم، اینا که الان داریم بر اساسش مرور میکنیم، بعضی از این مطالب حضرت امام همین من جمله این که اراده بکنیم که بحث بکنیم، اگر نکردیم معلوم میشود اراده نداشتیم، در مناهج هست همین جا تو همین بحث. بله
قالب تفکیب شدن در تفکیب اراده از مراد دو فرد درست کرد، در اونجا فرمون از هم تکینی هست، در همونجا فرمون کرد مراد ما اگر یه حالی بود
اونجا گفتن، اینجا تو این وقت دیگه یه حرفا رو نزدن دادا به این دارم میگم تو این وقت که الان دارم
بیرون
بسیار درسته. الان که داریم این بحث را میخوانیم، بحث کجا هستیم الان؟
مراقبه
اراده چه و چه؟ نه، بین مقدمه و ذل مقدمه بالاخره. تو این بحث هر میشه در یک صفحه معین، این غیر از اونه، اونه که اونجا خوندیم در صفحه کن 40-50 صفحه، اینجا با اونجا فاصله داره. حالا ما نه، همین درسته و یکی درسته، خب شاید او غلط داره. فعلا امام در این مطلب در اینجا توجه فرمودید، این را نفرموده انفکاک اراده از مراد، اما در ظرف خودش نباید باشه. الاراده یتعلق به امر استقبالی به معنی انفکاک اراده از مراد به یه معنی نیست. چرا؟ برای اینکه تو در ظرف خودش دیگه حتما باید واقع بشه.
حالا مرادی یعنی بس، یه اراده داریم مرادش بس، حالا این مراد
که بحث از اراده منفک میشه، اما خودی یه جایی میشه، یه جایی نمیشه. گفته در اونجایی که بحثش خالیه، منفک اونجایی که بحثش خالی نیست، منفک نیست، پس قانون نقص شد. اصلا پس ما قبول نداره اراده از مراد
منفک میشه. حل بشه.
یعنی اراده در صورتی که تعلق بگیره به بحث استقبالی بره، اونجا که استقبالی نیست.
مراد
نه، اراده الان داره و بحث نمی
ما
مقدمه
رو
بحث زل مقدمه. الان آقا جان به اجازه فرمایید، الان زل مقدمه رو الان واجب کرده یا نه؟ پس او جایی که متعلقش استقبالیه به صحبه تو صحبه کن توضیح بدم برای که از این جایی که باز هم انحرافی حاصل شده از جاده، اون جا رو متوجه بشید. اونجاها مقتضی در امر هست، اما در خود فعل فعل استقبالیه. چرا از الان امر کرده به عمل استقبالی؟ چون که عمل استقبالیه، چون مصلحتش استقبالی، مصلحت مال الان نیست. و این چرا از الان امر کرده؟ چون مصلحت در امر بوده فعلا. بحث هست؟ بله بحث هست. خب مثل بینه، مثل واجب معلقه، نه مثل واجب مشروط. واجب معلق یعنی وجوب حالی، واجب استقبالی اینطور. پس اونجا بعض هست اما واجب استقبالی. گاهی از اوقات هر دو استقبالی هست. اگر سرسطی به صورت واجب مشروط شد، فرق بین واجب مشروط و واجب معلق. فحالا چرا ما را میبرید تو بحث واجب معلق و مشروط؟ چه دعایی دارید؟ چه ربطی داره به اینجا؟ خدا بذار دیگه بعد دست خیلی خوب تفکیک اراده از مراد میخواستم اینه بگم که الان مصلحت تامه وجود داره، چون منشأ وجوب مقدمه چیه؟ وجوب ذل مقدمه است و چون مصلحتش غیریه. مصلحت غیریه منبعث از چه؟ از مصلحت نفسی. مصلحت نفسی فرق کلام ما در ملازمه در کجاست که میخواییم بگیم هست یا نه؟ در اونجایی که امری به ذل مقدمه کرده. حالا میخواییم ببینیم امر مقدمه داره یا نه. این مصلحت چون غیریه ناشی از چه؟ ناشی از مصلحت نفسی. مصلحت نفسی دیگه مفروض الوجوده که بوده، که ما فرضمون اینه که امری به ذل مقدمه داریم. امرمون به ذل مقدمه که منشأ اصلی مصلحته، که این مصلحت نفسی باشه، فرض کلام این است که الان وجود داره. و وقت میخواییم ببینیم در هم چه جایی بعث به مقدم میکنیم، میبینیم نمیکنیم. وقتی که نمیکنیم، وقت سوال میکنیم که با اینکه بعث به مقدمه وجدانم نکردیم، آیا ارادش بوده و نکردیم؟ جواب میدهیم که دیگه نمیشه اراده باشد و بحث نباشد، چون لازم میاد انفکاک اراده از مراد. اینجا قابل قیاس به بحث نیست. چرا؟ برای اینکه مصلحت وجود داره، این مصلحت غیریه و این مصلحت غیری متراوش از کجا تراوش کرده؟ از مصلحت نفسی. مصلحت نفسی مبروز الوجوده، به خاطر اینکه بعد از امر به ذل مقدمه داریم یه حرف میزنیم. امر به ذل مقدمه که کرده یعنی فرض کردیم که مصلحت نفسی الان موجود بوده و امر به ذل مقدمه هم کرده. خب حالا می اومدیم سراغ مقدمه که ببینیم واجبه یا نه. میبینیم که مولا با اینکه امر به او کرده، پس مصلحت غیری هم منعقد شد حالا تقدیر ثبوتش، اما امر به مقدمه نکرده. اون وقت شما میگویید که با اینکه بحث مقدمه نکرده، چون به وجدان حالا میکنه دیگه بحث مقدمه، میگویید ممکنه ارادهش باشه، اما اراده تعلق گرفته به امر استقبالی. خب فرض اینه که اینجا مصلحت غیری ناشی از نفسی و نفسی به وجدان وجود پیدا کرده. اینجا دیگه استقبالی یعنی که برای چه استقبالی بشه مقدمه؟ یعنی ممکنه که به اصطلاح یه مصلحت غیری اگر قائم مصلحت نفسی، وقتی مصلحت نفسی بود، خب مثل سایه و صاحب سایه است. اگر صاحب سایه وجود پیدا کرد، میگه بگن در آینده سایه پیدا میشه. خودی سایه و صاحب سایه هست. این فرد کلامه. لبذارید دیگه الحمدلله از یک عقب عبور کردیم طولش نبید. اینا ما داریم مسئله به قبلی رو بیان میکنیم. نه نه ببینید. اراده چون اراده جزمیه است. اما علت تامه نیست. اما به منزلت علت تامه است. همون کار در آینده در ظرف خودی دیگه واقع میشه. مثل وجوب حالی و وجوب استقبالی. یعنی ببینید درسته که انفکاکی پیدا می شود، انفکاک زمانه، اما از اون وجود مراد در ظرف خودش دیگه حتمانی واقع میشه. مثلا لازم نیست. حالا میگم خواهی جواب دادم دیگه، ربطی به ما نحنفی نداره. چرا دیگه برمیگردی دوباره؟ حالا ناقصه نه اینطور نیست. علت ناقصه نیست اینجا، چون مصلحه او باز اثر مصلحته. مصلحت استقبالیه. در ما نحن دین منشأی که داریم وجود نفسی بوده. این مصلحت نفسی وجود داره الان. نه نه هیچ. نه این نه. دوست. نه این نه. شق ثالثی. بعدن بحث میکنیم گم شق ثالثیه. این که الاراده لا ينفك عن المراد را که امام هم در همین جا بهش تطبیق کرده. همون امامی که اونو گفته اینجا هم اینه گفته. نمیشه هم گفت این قدمت حافظش کم امام. خواهی باید اینکه شما باید بریم بفهمید که چرا اینجا اینطوره و اونجا اونطوره. اون یک مصلحت استقبالیه که از الان میتونیم تصورش بکنیم بر طرفش امر بکنیم، اما مصلحت استقبالیه. اما در ما نحنفی امر به ذی المقدمه که داریم یعنی مصلحت اصلیمون حالیه، مصلحت غیریمون هم حالیه دیگه، چون مصلحت غیری ناشی از مصلحت نفسی دیگه معنی نداره. منشأ استقبالیت چیه در حالتی که همه چیزمون حالیه دیگه و همه چیمو الان بالفعل وجود پیدا کرده دیگه، چرا استقبالی بشه؟ یه مریضیم یعنی؟ در حالی که مصلحت الان هست همه چی میگیم فعلا نه ما الان عمل نمی کنیم مگر تا 6 ماه دیگه، ولی بوده انجام الان مصلحتشه. این معنی نداره، این خود به خود معنی نداره، برای اینکه اراده گتره‌ای که نیست. اراده ناشی از تصدیق به فایده. تصدیق به فایده وقتی حالی بود خود به خود یه همیت حالی میشه. خب عرض کنم به خدمت باسعات شما، پس اینها واضحات هست و شک و شبهی هم برشون نیست. رفتیم سر یه استدلال دیگه که صاحب کفایی کرده بود و اون استدلال به عرمیشد ورود امر به مقدمه بود در شرعیات. استشهاد کرد که عرض شود به خدمت باسعات شما این مقدمات واجبند به وجوب مولوی. این که ما در شرعیات گاهی از اوقات میبینیم که امر هست، اول عرفی بود مثل ادخل السوق مشتر الله، حالا یه قدم بالاتر گذاشت و فرمود میبینیم که مواردی هست در شرعیات. مثالش هم مثلا فرض کنیم مثل امر به وضو، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبین. وضوه. امر به غسل هم کرده، ان کنتم جنوبن و طهرو. امر به تیمم هم کرده. خب فرض اینه که اینا مقدمات هم و هم بهشون تعلق گرفته و تصور کرده آخون که اینا امر غیری مولویه که تعلق به مقدمات میگیره. جواب چه دادیم از این؟ گفتیم که این عوامر به حسب چیزی که خودتون همه فقهای اعتراف کردن ربطی به بحث ما نداره، چون بحث ما در امر مولوی غیری است و حالا این عوامل ظهور دارن در ارشاد به شرطیه. پس استشهاد به اینها نمی شود کرد، یعنی ظاهر کما اینکه امر به جز هم داریم. فرکعو مع الراکعین، رس جز و کذا. ستمشو نمی تونم بخونم چون سجده داره. عرض کنم خب امر به سجده در نماز، امر به رکوع در نماز. عرض کنم خب این عوامل ذوق به سلاشی هم، این امر غیری هم، امر نفسی هم، امر چی هم، اینها امر به ظهور در ارشاد دادن، ارشاد به جزئیت. پس نسبت به اجزا ارشاد در جزئیت هم، نسبت به مقدمات ارشاد به شرطیت هم، از بحث ما خارجه. عرض کنم به خدمت باشات ما استدلال بعدی، استدلال یکی دیگه از استدلالم استدلال محقق نانینی بود که عبارت بود از قیاس اراده تکمینیه به اراده تشریعیه، که این هم عرض شد گفتیم که قیاس معل فارقه. برای اینکه در اراده تکمینیه که فعلی آدم خودش بخواد انجام بده، خود به خود اراده مقدمات هم تحقق پیدا میکنه، اراده تعلق پیدا میکنه به مقدمات. چرا؟ برای اینکه مبادئش به وجود میاد. برای اینکه وقتی انسان خود خودش کاری انجام بده و تصور میکنه که این مقدماتی داره، و او را ادعان میکنه به اینکه اگر مقدمه را انجام نداد خب عاجز میشه از المقدمه، هم که تصمیم به مزل مقدمه داره خود به خود منجر میشه به تصمیم به انجام مقدمات. این در باب اراده تشریعیه. در باب اراده تشریعیه اینطور نیست. برای چه؟ برای اینکه اراده تشریعی معنی اراده بحث دیگران، اراده بکنیم که بحث بکنیم یک کسی را نحو مزل مقدمه اینی. خب حالا این انجام میشه دیگه، آیا احتیاج داره توقف داره بر امر به مقدمه مثل اون خواهی قیاسش بکنیم به اراده تکوینیه؟ اونجا وقتی انسان اراده میکرد زر مقدمه را انجام بده، خود به خود میدید مجبوره که مقدمات را انجام ده، و ازا اراده مقدمات هم میکرد اونها را انجام. اما در باب اراده تشریعیه وقتی ما مثلا امر به زر مقدمه میخواهیم بکنیم، آیا عاجزیم از این تا این که اول امر مقدمه بکنیم؟ یعنی اگر انت به سلم نگفتیم اسعد علی سر را نمیتوانیم بگوییم؟ یه چیز معلوم مرکز میه دیگه. امر به ذل مقدمه قدرت بر امر به ذل مقدمه متوقف بر قدرت بر اوامر به مقدمات نیست، به خلاف اونجا. اینجا ما می توانیم بعث به ذل مقدمه بکنیم ولو بعث به مقدمه نم نکنیم، بل وجدان امر به مقدمه نمی کنیم و می توانیم امر به ذل مقدمه بکنیم. اما در بحث اراده تکمینی اگر میزان مقدمه را انجام نمیدادیم قادر به انجام مقدمه، اگر مقدمه را انجام نمیدادیم قادر به زن مقدمه نبودیم. پس اینا یک تفاوت بیانی دارن و قیاس احد ما به دیگری مع الفارقه. این هم راجع به این مثل مضافه به این که خواهی ما اضافه کردن قضیه لغویت را، لغویت هم نباید براموش بشه، لغویت امر به مقدمه به همون دلایلی که گفتی، چون میخواییم فهرست بخوانیم و برسیم همشو تموم بکنیم. عرض کنم به خدمت با ساعت شما، خب یکی دیگه از استدلالات استدلال ابوالحسن البصری بود. استدلال ابوالحسن البصری رو به طور اختصار مرور بکنیم. ایشون گفته بودن که عرض کنم به خدمت با ساعت شما، وقتی که ما ذل مقدمه ای واجب شد، اگر مقدمش واجب نباشد لجازه ترکو، اگر جایز ترک شد جایز ترک شد تحیم ذل، اگر بگویم بقی الواجب یعنی ذل مقدمه علا وجوب لازم نیست تکریم مالای، اگر خارج بشود از وجوبش لازم میاد انقلاب واجب، واجب مطلق و مشروع. عرض کنم بکنن حالا ما جواب چطور میدیم؟ ما جواب میدیم که نه سببتی نه شق اول را اختیار دو، یعنی میگوییم که بله واجب نیست مقدمه و مثلا جایزه، جایزه شرعا، حالا لابدیت عقلیه داره، منافاتی با هم ندارد، یه عملی مباح باشه شرعن ولی لابدیت عقلیه داشته باشه، ما با اون کار نداریم، اختیار میکنیم جوازش دارم. میفرمایید که وقتی که جایز باشد اگر وجود به حال خودش باقی باشد لازم یاد تکلیف مالایتا، ما میگوییم بله اختیار میکنیم که واجب به وجودش باقیه و از وجودش هم سقوط نمیکنه و لازم نمیاد تکلیف مالایتا. برای چه؟ برای این که مقدمه و حرام که نبوده و جایز بود، جوازم منافاتی با قدرت انسان ندارد، پس مقدمه مقدور، قدرت بر مقدمه موجب قدرت بر ذل مقدمه، چون همیشه قدرت بر ذل مقدمه قدرت محل واسطه است. میگید اگر جایز اگر واجب نبود لجاز ترک، و اگر ترک جایز بود وقت چه؟ دیگه فرض کردی که عمله ذل مقدمه غیر مقدوره. چرا؟ یعنی جواز چه منافاتی داره با قدرت؟ الا اعمالی که مباحن جایزن ما قدرت باشون داریم، خب پس قدرت بر مقدمه داریم، در حالی که جایزه یعنی غیر مقدوره. وقتی جایز شد آیا جایز بودن یه عملی اون را غیر مقدور میکنه؟ خب مسلم پاسخ اینه که نه. پس این مقدمه چیه؟ مقدوره. با فرده اینکه جالبه وقتی که مقدمه مقدور بود، القدرت على المقدمه، قدرتون على ذل مقدمه، پس ذل مقدمه مقدوره. ذل مقدمه که مقدور بود، پس میگویم بلا تکلیف باقیه و تکلیف موالای طاق هم نیست، تکلیف مقدوره. و حتی فرق نمی کنه که وقتی جائز شد اختیار فعل بکنه یا اختیار ترک بکنه، چون در حالی که اختیار فعل بکنه خودی معلوم مقدمه را انجام داد، قادر برز مقدمه را. اگر ترک کرد مقدمه را بازم قادره، چون حینی که یک رجع بالاختیار، ترک بالاختیار کرده یا ترک قهری و ادواری کرده، و ترک اختیاری که ترک اختیاری به معنی قدرت بر فعل هم هست، یعنی قادر بر فعل بوده و ترک کرده به اختیار خودش. پس بنابراین از میشهد فعل و ترکش هم تأثیری در این مطلب ندارد، چه اختیار بکند فعل مقدمه را، چه اختیار بکند ترکه. علا کل تقدیر قادر علی المقدمه و القدرت علی المقدمه، قدرت علی ذی المقدمه. پس تکلیف ملائکه نیست و واجب بر وجوبش باقیه. این هم جواب از آقای عبدالحسن. نه او خود تحصیل هم که استدلالی نکرده، او استدلال کرده به تکلیف ملائکه. ما باید ببینیم تکلیف ملائکه هست یا تکلیف ملائکه نیست. نه خیر، تکلیف ملائکه نیست. برای چه؟ برای اینکه مولانا حرام که برش نکرده که عاجزش بکنه. اگر حرامش کرده بود مقدمه را عاجز میشد، عجز بر مقدمه عجز میشه عجز المقدمه، پس مقدمه المقدمه مورد عجز. اما حرام که نکرده، نه حرام کرده نه واجب، یعنی گفت آزاد، آزاد چیزی که آدم آزاده برش قدرت نداره، بس قدرت داره. و قدرت بر همون یه کاری به فعل هم نداره، یعنی قدرت داشته وقتی هم به اینکه اختیار فعل بکنی یا اختیار بکنی علاقه لب تقدیره، میگه آدم قادره. القدرت على المقدمه، قدرت على نازل المقدمه. پس بنابراین تکلیف به جل مقدمه تکلیف به مالایتا نیست. یه چیز واضحی؟ از کنم مثلا منطقه شما میفرمایید اگر کسی نسب سلم نکرد در وقت خودش، اگر واجب مزیق باشه، مال یه لحظه خاصیه، نسب سلم باید مقدمتا انجام بده، ندار در ظرف خودش دیگه عاجز از المقدمه. این یه فرقیست. و چون که جایز بوده برایش اون کار، خب جایز بود اینطور ترک است، در وقت خودش هم عاجز شد، پس دیگه نباید اقام بشه. این پاسخش این است که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار اقاماً، برای اینکه بالاخره جایز بود، مختار بود یا اشاره واجب نکرده بود، اما حرام که نکرده بود، بنابراین اون به عقل خودش برای اینکه توی عقاب ذل مقدمه نیفته باید انجام، یعنی شارع جواز اون منافات با وجود ذل مقدمه نداره. مقدمه ذل واجب، ذل مقدمه واجب، نه عقاب هم بهتر کش میشه، اما مقدمه به ما هو هو نه، حکم تحریمی نداره، حکم وجوبی هم نداره. پس بنابراین مطمئن آدم عقلی خدا داره، خیلی چیزا رو انسان انجام میده به خاطر مصالحی که عقلش تشخیص داده، به خاطر این که تو عقاب نیفته. همون شارعی که گفته ای جایزه، اما گفته که واجبه، اگر نکردیش و قدرت هم داشتی عقاب میشی، خب بهش گفته اینه. خب این وقتی که جایز بود قادر بود بر انجام، انجام نداد، در مقدمه هم از دستش رفت، الامتناع بالاختیاره لا ینافع الاختیار. کدوم نه نه ببین، خب او به عنوان اولیه، این مقدمه به ما هو هو، این جایز الفعل و جایز الترک، درسته؟ اما منافات نداره، شارع نگفته، پس بر سر مقدمه عقابی نیست قطعا، لا یعاقب علی المقدمه. خب ما اینو سرش هستیم دیگه، عقابی هم بر مقدمه وجود نداره مطلق. اما نسبت به ذل مقدمه، خب این هم آدم عاقله، شارع بهش گفته که باید ذل مقدمه رو انجام بدی و اگر ترک کردی چی؟ عقاب میشی. در همین فاگر ترکی عقاب میشی با قدرت خلق، خب میاد این فعل جایز رو انجام میده که تو عقاب ذل مقدمه. حالا اگر یه قریتی کرد اجلکم الله و ترک کرد، خوشاره از اول بهش گفته بود دیده و دانسته خودش تو چه انداخته، مگه خبر نداشته او ذل مقدمه واجبه و یعاقب علی ذل مقدمه. پس مقدمه جایزه، عقابی هم برش نیست مطلقا، حتی در روز قیامت از تمام دنیا بگید تا قیامت عقابی بر ترک مقدمه نیست هیچ. اما ذل مقدمه چه؟ مشاره ذل مقدمه رو واجب نکرد، مگر تهدیدش نکرد که اگر تو ذل مقدمه ترک کردی عقاب میشی بر ترک ذل مقدمه. با همه اینا که بود، پس بنابراین اگر که به اصطلاح عمل نکرد، اون وقت وقتی که جا انجام میده عملی رو انجام میده که به جایز شرعا اما واجب عقلا. چرا؟ به خاطر اجتناب از عقاب در ذل مقدمه، واجب عقلا و این کان جایز. این جواز شرعی به خاطر اینی که سر ترک مقدمه از عقابی وجود نداره، عقابی که هست سر ترک ذل مقدمه. این هم راجع به استدلال ابوالحسن بصری. دیگه ظاهرا تمام استدلالات تمام شد و وارد شدیم در بحث عرض کنم به خدمت باسات شما تأسیس هست. این اقوال تفصیلی بله، اینا چیزه یکی تفصیل بین سبب و فلان، اینا تو کتب بسیار چیز نوشتن، چون که ما خود وجوب مقدمه رو دیگه قبول نداریم. پس بنابراین المقدمه لیست به واجبت مطلقا، چه سبب باشد، چه نمیدونم شرط باشد، چه هر نوعی از انواع مقدمات باشد، لیست به واجبه. وقتی گفتیم لیست به واجبه دیگه تفاصیل خوندنشون معنی هست. عرض کنم به خدمت باشد، اما صحت فرمایش صاحب فصول هم در جای خودش که خوندیم این قول را دادیم، این وعده را دادیم که این قلنا به وجوب المقدمه، پس در اون صورت فرمایش صاحب فصول درسته، یعنی باید قائل بشیم به وجوب مقدمه موصله. چون غیر موصله اصلا دیگه وجهی نداره، مصلحتی نداره. اگر یه وجهی به فرض که وجود داشته باشه در مقدمه موصله است. فلو قلنا، اگر گفته بودیم به وجوب مقدمه، هر آینه تفسیر صاحب فصول را قبول داشتیم که مقدمه موصله واجب باشه، به همون توضیحاتی که دادیم، اشکالاتش را هم جواب دادیم. اما فرض این است که اصلا قائل به وجوب مقدمه نمیشویم. یک مطلبی هم اینجا محقق ناینی داره که عرض میشود اصلا بعضی از جاها وجوب ذل مقدمه برمیگرده به وجوب مقدمه، اون وقت مقدمات دیگه واجبن به وجوب نفسی، چون هم وجوب نفسی که تعلق گرفته به ذل مقدمه اومده روی مقدمه و مقدمه را واجب شده به وجوب نفسی. خود دیگه اینجا وقتی یه چیزی واجب شده به وجوب نفسی دیگه معنا نداره وجوبش به وجوب غیری. او وقتی یه شرحی داده که پس اینجا رو ما باید از بحث خارج کنیم، یعنی اونجایی که بس بحث میکنیم مقدمه واجبه یا نه مربوط به همچه جایی نیست که خود وجوب نفسی بیاد برسد به مقدمه و مقدمه واجب بشن به وجوب نفسی، خود به خود این موارد از بحث خارج هست. او یه توضیحی داده راجع به این مثل و جوابش هم این است که این مصداق خارجی نداره. حالا که میخواهید تفاصیل رو هم بگیم این مطلب رو انشاءالله در جلسه درس بعدی انشاءالله خدمتون عرض میکنیم. تفصیلی که سر یعنی محقق ناینی تفصیلی در وجود مقدمه نداده، تفصیلی در محل بحث داده، گفته یه سری جاها هست که مقدمات مستقیماً واجباً به وجوب نفسی، دیگه معنا نداره که به وجوب غیری گیرشون بیاد، اینا از بحث خارجه. پس بنابراین این بحث هم بد نیست که بعداً بخوانیم و وارد بشیم در تأسیس هست.